ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید برخی از نیروهای زمینی ارتش از نوار غزه خارج شدند. در پی تمدید توافقنامه ژنو، قسط اول از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. و دست کم 150 نفر در پی زمین لرزه در جنوب غربی چین کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از نیروهای زمینی ارتش این کشور از نوار غزه خارج شده و ارتش گروهی دیگر را جایگزین آنها می کند. پیتر لرنر به خبرگزاری فرانسه گفته است با این حال عملیات در نوار غزه ادامه می‌یابد و این تغییرات برای جایگزینی نیروها و تغییر اهداف است. در همین حال خبرگزاری‌ها از حمله به یک مدرسه سازمان ملل متحد در نزدیکی مرز رفح خبر داده و خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های حماس می‌گوید در این حمله دست کم 10 تن که در این مدرسه پناه گرفته بودند کشته شدند. خبرگزاری رویترز نیز از قاهره گزارش داد برخی از اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی روز یکشنبه برای گفتگو درباره آتش بس با مقام‌های اسرائیلی راهی مصر شدند. بنابر گفته منابع مصری، ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا بدین منظور راهی قاهره شدند. در همین حال اسرائیل روز شنبه اعلام کرده بود که علی‌رغم برنامه قبلی نماینده‌ای برای شرکت در این مذاکرات راهی قاهره نخواهد کرد. در پی بیش از 3 هفته درگیری نظامی بین اسرائیل و نوار غزه، بنابر گفته مقام‌های فلسطینی تا کنون 1657 نفر در نوار غزه که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. اسرائیل نیز کشته شدن 64 سرباز این کشور در حین نبرد و 3 غیر نظامی در خاک اسرائیل را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های کردستان عراق، افراد مسلح خلافت اسلامی موفق به تصرف شهر تاریخی سنجار در نزدیکی مرز عراق با سوریه شده و پرچم خود را بر فراز ساختمان‌های دولتی این شهر به اهتزاز درآوردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به نقل از مقام‌ها و ساکنان از به تصرف درآمدن شهر زمار در شمال غربی موسل توسط خلافت اسلامی خبر داد. در همین حال خبرگزاری رویترز از به تصرف درآمدن شهر وانا در نزدیکی سد موسل خبر داد. پیشتر منابع رسمی کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی موفق شدند روز شنبه 2 میدان نفتی در شمال عراق را پس از نبردی سنگین با پیشمرگه‌های کرد تصرف کنند. بنابر این گزارش در این حمله 14 پیشمرگه کشته شدند. مقام‌های نظامی لبنان اعلام کردند در حمله شورشیان سوری به یک شهر مرزی 8 تن از نیروهای امنیتی لبنانی کشته شده و تعدادی نیز ربوده شدند. بنابر گزارش‌ها این شورشیان که از گروه مرتبط با القاعده النصره بودند برای مدت کوتاهی ایستگاه پلیس ارسال را تصرف کرده بودند. این شهر مرزی محل سکونت هزاران پناهجوی سوری است که در پی درگیری‌ها به لبنان گریختند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرده در درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی که از روز شنبه آغاز شده 2 غیرنظامی نیز کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از ایران. در پی تمدید توافقنامه هسته‌ای ژنو، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت که هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است. و از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی به خوبی پیش می رود و جای نگرانی ندارد. آقای صالحی همچنین درباره مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که همه چیز به خوبی و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و با توجه به چارچوب‌های تعیین شده توسط رهبر و رئیس جمهوری ایران با انسجام پیش می رود. مهلت تازه ترین توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سوم شهریور ماه به پایان میرسد. آقای صالحی درباره برخی گزارش ها درباره تاسیسات زیرزمینی فوردو گفته است که سازمان انرژی اتمی چارچوبی برای خود دارد و حاشیه‌ای نیز برای این چارچوب ترسیم شده است. این مقام سازمان انرژی اتمی افزوده که مسائل مربوط به فوردو در مذاکرات تعیین می شود و نظر دادن درباره آن هنوز زود هنگام است. روز شنبه علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران مرکز غنی‌سازی اورانیوم فوردو را خط قرمز جمهوری اسلامی توصیف کرده، مدعی تغییر ساختار و ساخت و سازهای بی اساس در این مرکز شده بود. روز یک شنبه 12 مرداد ماه اولین سالگشت تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی است. به باور تحلیلگران یک سال پس از حکم تنفیذ آقای روحانی، ایشون به بخشی از وعده های انتخاباتی خودش عمل کرده، در حالی که در تحقق بخشی دیگر از وعده های خودش با موانع جدی روبرو بوده. گزارش تحلیلی فریدون زرنگار رو بشنوید.
حسن روحانی در انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری و پس از انتخابات جنجالی دوره 10 با حدود 51% آرا به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. اما به رغم آرای مردم و برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب ریاست جمهوری باید از سوی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تنفیذ می شد. حسن روحانی در مراسم تنفیذ با اشاره سربسته به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 10 و تردید و دودلی مردم از جمله گفت:
انتخابات خرداد 92 گرچه با تردید و سوء ظن بخشی از جامعه آغاز شد، ولی با تأیید و استقبال عموم مردم به پایان رسید. مردم در این انتخابات شگفتی آفریدند. بعد از این نوبت تکلیف ما مسئولان است.
آقای روحانی با اشاره به خواستهای مردم از حکومت، این خواستها را به حق خواند، هرچند که به گفته او تحقق این خواستها کار آسانی نخواهد بود.
پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خیش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند، مردمی که میخواهند از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند، مردمی که میخواهند حرمت و کرامت بیشتری داشته باشند، مردمی که میخواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و مردمی که میخواهند به آینده مطمئن امیدوار باشند. خواسته های این مردم به حق است.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ حسن روحانی تشکر کرد:
من لازمه از دولت جناب آقای احمدی نژاد که خدمات فراوانی کردند، کارهای مهمی رو انجام دادند، تشکر کنم.
و خطاب به مسئولین گفت که باید دقت کنند که در چه شرایطی مسئولیت به آنان واگذار شده است.
رئیس جمهور محترمی که امروز رسماً به مسئولیت سنگین و افتخار آمیز ریاست جمهوری رسیدن، به این نکته توجه کنند که مردم کشور عزیز ایران رو یک کشور اسلامی و مبتنی بر تعاریف اسلامی و تعالیم اسلامی می دانند، لذا می ایستند.
مرتضی کاظمیان پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره تحقق وعده هایی که حسن روحانی به رای دهندگان خود داده بود به رادیو فردا میگوید:
دولت آقای روحانی عمدتا متمرکز شد روی تغییر مناسبات تهران با غرب، به ویژه تلاش برای رفع تحریم ها و تغییر وضعیت اقتصادی کشور، و چنان میراث به جا مونده از دولت احمدی نژاد ناگوار بود که طبیعتا توقف اون روند خودش یک نوع توفیق به حساب میاد برای دولت آقای روحانی. و با توجه به مجموعه توافقهایی که با 5+1 شد، عملا یک نوع توقف در اون روند فزاینده و خوب پر استرسی که داشت شامل حال نه فقط اقتصاد کشور بلکه وضعیت روانی اجتماعی ایران هم میشد، تبعات مثبتی بود که به همراه داشت توافق با غرب. به نوعی آقای روحانی تقریبا در سال اولش میتونه ادعا کنه که موفق بوده، به خاطر اینکه اون دو وعده اصلیش رو تا حد زیادی جامعه عمل پوشونده.
حسن روحانی اما در حوزه توسعه سیاسی و فرهنگی به باور آقای کاظمیان با موانعی روبروست که در مدت زمان باقی مانده ریاست جمهوری حسن روحانی بسیار جدی و سرسخت هستند.
در حوزه توسعه سیاسی آقای روحانی نتونسته قدم‌های موثری برداره، یا به تعبیر دیگر اون جریان راست افراطی و کانون مرکزی قدرت به طور جدی مقاومت کرده در برابر برنامه‌های سیاسی آقای روحانی و به ویژه در مورد وضعیت مطبوعات، نهادهای صنفی سندیکاها و همینطور احزاب سیاسی، به ویژه اینکه تغییر وضعیتی در مورد زندانیان سیاسی، رهبران و زندانیان جنبش سبز صورت نگرفت، اینها خب به اون فاصله ایجاد کرده بین توقعات بدنه اجتماعی سیاسی حامی آقای روحانی با دولت ایشون. اما در حوزه توسعه فرهنگی باز به نظر میرسه وضعیت متفاوت شده با اون چیزی که در دوره آقای احمدی نژاد شاهد بودیم و بنابراین به نظر میرسه بشه جمع‌بندی کرد که هرچند که آقای روحانی به تمام وعده‌های انتخاباتی خودش نتونسته تا حالا جامعه عمل بپوشونه، اما مجموعه توفیق‌های ایشون به نوعی بوده که خب حامیان آقای روحانی رو و اون اکثریتی که به نفع ایشون رأی دادن رو تا حدی امیدوار و راضی نگه داشته، هرچند که اون کانون مرکزی قدرت و به ویژه راست افراطی به عنوان یک مانع جدی همچنان در برابر این توسعه سیاسی مقاومت خواهد کرد.
روزنامه ابتکار در سرمقاله روز یک شنبه خود به مناسبت سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی از جمله نوشت عملکرد یک دولت منحصر به کارهای انجام پذیرفته نمی شود، بلکه سهم کارهای انجام نشده در قالب اعتراض به روشها، منشها و رویکردهای دولت پیشین هم بسیار مهم است که به نظر می رسد نمره دولت در این بخش بهتر از بخش اول باشد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. در این روزها حتما شرمنده بحث هایی بودید که میان شهرداری تهران، قائم مقام وزارت کار و در مورد مسئله تفکیک جنسیتی یا جداسازی سنان صورت گرفته. اکنون علی ربیعی در واکنش به این بحث ها یادداشتی رو نوشته. آقای ربیعی همچنین در پاسخ به شهردار تهران درباره لزوم جداسازی فضای کاری زنان و مردان به دلیل غیرت دینی گفته که غیرت دینی از نگاه او رونق در اشتغال و کرامت زنانه. جزئیات بیشتر رو از شیرین فامیلی بشنویم.
علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه 12 مرداد ماه بازتاب داده، ضمن اینکه برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی را غیرعادلانه، ظالمانه و به گفته او در برخی موارد ابزار دست ظالمان توصیف کرده، اما در همان حال گفته است که نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند. او یکی از سیاست‌های دولت حسن روحانی را مبارزه با ایران هراسی نامیده و در این چارچوب اجرای کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی در آن عضویت دارد و آنچنان که او می‌گوید مفاد آنها با ارزش‌های دینی و فرهنگی ایران تعارضی ندارد از وظایف این دولت نامیده است. آقای ربیعی در این یادداشت با یادآوری از حضور مؤثر زنان جامعه و تقدیر از آنها با القابی همچون فرزانه، تحصیل کرده، خوشفکر، ممتاز، خواهان فراهم شدن آنچنان فضای کاری برای آنها شده که به گفته این مقام وزارت کار هیچ گونه تبعیضی به زنان جامعه تحمیل نشود. او همچنین با عنوان این نکته که تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی در ایران افزایش یافته، نوشته است که غیرت دینی از نگاه او آن است که اشتغال به ویژه برای این قشر از زنان رونق گرفته و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد. در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های داخلی محتوای مصوبه‌ای در شهرداری تهران را که تاریخ 27 اردیبهشت ماه داشته است منتشر کردند که در آن به مدیران این سازمان دستور داده شده که صرفاً از کارمندان مرد برای سمت‌های مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری استفاده شود و اتاق زنان و مردان حتی المقدور جدا طراحی شود. این اقدام شهرداری با واکنش‌هایی روبرو شده است. پس از تذکر قائم مقام وزارت کار که این اقدام را خلاف مقررات سازمان بین المللی کار و کنوانسیون‌های بین المللی که ایران عضو آن است دانست، شهرداری تهران روز جمعه 10 مرداد ماه در جوابیه‌ای وجود چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کرد. در این جوابیه عنوان شده که به کارگیری مردان در مناصب بالا و در برخی مشاغل سخت و زمانبر برای حمایت، تکریم منزلت و مقام زن است. روز شنبه 11 مرداد ماه محمد شریف حقوقدان در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا در واکنش به این گفته شهرداری تهران با استناد به قانون کار ایران مردانه کردن مشاغل با عنوان حمایت از زنان را ناقض قانون کار ایران دانست. آنگونه که این حقوقدان به خبرگزاری ایلنا گفته است، تفکیک جنسیتی مشاغل نه تنها در تعارض با قانون کار ایران بلکه ناقض تعهدات بین المللی ایران درباره رفع تبعیض جنسیتی اشتغال در برابر سازمان بین المللی کار است.
گزارش شیرین فامیلی ما رو به پایان